اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در مباحث و مسائل و فروعات مربوط به خیار تأخیر بود. خیار تأخیر این بودش که اگر معامله و بیع انجام بگیره و تا 3 روز مشتری نیاد پول رو تحویل بگیره تا مبیع رو پول رو تحویل بده تا مبیع رو تحویل بگیره، قبض و اقباض مبیع و ثمن انجام نشه، بعد از 3 روز با یه خیار داره خیار تأخیر، میتونه معامله رو به هم بزنه یا میتونه صبر بکنه و مطالبه ثمن از مشتری بکنه. و یکی از فروعات مربوط به خیار تأخیر مسئله تلفه، که حالا اگر مبیع تلف بشه در این 3 روز یا بعد از 3 روز، این تلف و خسارت به عهده چه کسیه؟ خب مرحوم شیخ در 2 مقام بحث و مطرح میکنن، یکی تلف بعد از 3 روز، یکی تلف قبل از 3 روز و در حین 3 روز. در تلف بعد از 3 روز میفرماین اگر مبی بعد از 3 روز، این روز 4 مثلا که با یه خیار داره تلف بشه، این تلف به عهده کیه؟ میفرماین تلف مبی به عهده بایه. دلیل بر این مدعی که اجماع فقها هست، یکی هم قاعده معروف و روایت معروف کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، هر مبیعی که قبل از قبض او تلف بشود از مال بایع تلف شده. خب این روایت اطلاق داره، یعنی چه فروشنده خیار داشته باشه خیار نداشته باشه، چه خیار باطل شده باشه چه خیار باطل نشده باشه، قبل از قبض مبیع به مشتری اگر مبی تلف بشود به عهده بایع هست. پس به مقتضای اطلاق این روایت ما میگیم که تلف به عهده بایع. خب نسبت به این استدلال و این مدعا که تلف به عهده بایع است به خاطر قاعده کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، 2 اشکال شده که در حقیقت میگن 2 تا قاعده دیگه وجود داره که تعارض با این قاعده داره. یکی گفتن قاعده الخراج به زمان. قاعده الخراج به زمان چی میگه؟ میگه منافع مال هر کسی هست، خسارت هم به عهده اوه. خب پس ما بین مالکیت منفعت و خسارت ملازمه وجود داره. خب در اینجا روز 4 منافع مبی ملک مشتریه، چون معامله انجام شده. اگر منافع ملک مشتریه باید خسارت هم به عهده چی باشه؟ مشتری باشه. پس این قاعده الخراج به زمان که منافع مال هر کی باشه خسارتم بر عهده اوه، معارض با قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه. مرحوم شیخ از این اشکال و تعارض جواب میدن که این روایت نبوی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه تخفیف میزنه قاعده الخراج به زمان، چون قاعده الخراج به زمان مطلقه، میگه هر کسی که مالک منافع زمانم به عهده اوی چه قبل از قبض چه بعد از قبض. روایت نبوی کل مبیع تلف قبل قبضهی میگه قبل از قبض به عهده بایه. پس این روایت میشه خاص، خاص بر عام چی میشه؟ مقدم میشه. پس این یه قاعده که قاعده الخراجو به زمان باشه. قاعده دیگه قاعده اینه که هر کسی مالکه او زامنه، که اونم حالا بررسی میکنیم که آیا منافات داره یا منافات نداره. پس مسئلتون لو تلف المبی بعد از 3، پس مقام اول تلف مبی بعد از 3 روزه، اگر تلف بشود مبی بعد از 3 کان من البایع، خسارت به عهده بایع. چرا؟ 2 دلیل گفتیم. 1 اجماعا مستفیدا بل متواترا کما فی الریاض. 2 نبوی معروف و مشهور، یدل علیه النبوی المشهور و ان کان فی کتب روایات اصحابنا غیر مستور، گرچه میگه در کتب روایی شیعه این روایت نیامده اما نبوی مشهوریه که فقها بهش استدلال میکنن و این شهرت جابر و ضعف سندش هست، که این روایت نبوی این هست کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، قبل از قبض اگر مبی تلف بشه از مال بایعه تلف شده. خب اطلاق این روایت مثل معاقد اجماع اعم از این که تلف در حال این که باشه که بایعه خیار داشته باشه یا تلف بعد بطلان خیار باشه. مثلا تلف روز پنجم باشه ما قائل بشیم خیار تأخیر فوری. خب اگه خیار تأخیر فوری باشه روز پنجم خیار باید باطل شده، ولی با این حال چون تلف قبل قبضه بازم از مال بایه حساب میشه. کما اینکه ما قائل بشویم که مثلا خیار تأخیر فوریه، خب باطل میشود به تأخیر روز پنجم، دیگه خیار وجود نداره. یا بذل المشتری از ثمنه، یا روز پنجم اگر مشتری پول رو بده خب خیار دیگه وجود نداره، چون یکی از شرط خیار تأخیر این بود که مشتری پول رو نده. اگر پول رو بده خیار باطل میشه، ولی چون هنوز مبی تحویل داده نشده، چون هنوز مبی قبل قبض هست، خسارت مبی به عهده که به عهده بایع هستش. یا بذل کنند مشتری ثمن را اما مبی تلف بشه، و در این حال چون هنوز قبض صورت نگرفته قبض مبی تلف میشه به عهده بایع. پس تلف قبل از قبض به عهده بایع هست. خب دو تا اشکال میشه، این دو تا تعارضه. یکی گفتن قاعده خراج، الخراج به زمان، قد یعارض النبوی به قاعده ملازمه بین نما و درک. ملازمه است بین نما، یعنی منافع مال هر کسی هست، درک و خسارت هم به عهده اویه، که این قاعده قاعده الخراج به زمان معروفه، که این قاعده استفاده می شود از نص، از روایت الخراج به زمان، که منافع که مال هر کسی هست خسارت هم به عهده اویه. و همچنین استقرا، ما استقرا هم کردیم در فقه، همینطوریه که منافع به عهده هر کسی هست، منافع به نفع هر کسی هست، زمانم به عهده اویه. این یک اشکال که اینو مطرح کردیم. اشکال دیگه، قاعده دیگه ای هست که تلف در زمان خیار ممن لا خیار له هست، که این قاعده رو حالا توضیح میدیم. قاعده تلف فی زمن الخیار قبلا هم اشاره کردیم، تلف در زمان خیار به عهده کسیه که خیار نداره. خب کی خیار داره؟ بایه. پس تلف در زمان خیار به عهده کسیه که خیار نداره، که مشتری باشه. پس به خاطر این قاعده باید بگیم تلف به عهده مشتریه، ولی به خاطر کل مبیع تلف قبل قبضهی باید بگیم به عهده بایعه. پس دو تا قاعده تعارض دارن با این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. خب چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمایند که لکن النبوی اخف من القاعده الاولى. نبوی که قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی باشه فهو من مال بایعه هست، این اخفه از قاعده اولا هست که ملازمه بین نما درکه، چون اون مطلقه. ولی قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی میگه چی؟ میگه نه، اگر قبل از قبض باشه به عهده، قبل از قبض باشه به عهده بایعه، لذا فلا معارضه، معارضه وجود نداره. قاعده دوم هم که قاعده دوم چی بود؟ التلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. تلف در زمان خیار به عهده کسیه که خیار نداره، که یعنی به عهده مشتریه. نسبت به این قاعده مرحوم شیخ دو تا اشکال میکنه. میگه اولا این قاعده التلف فی زمن الخیار عمومیت نداره که در همه خیارات جاری بشه، قصد متیقنش خیار شرط و خیار حیوان و اینهاه، ولی ما نمیدونیم آیا در خیار تأخیر این قاعده پیاده میشه یا پیاده نمیشه. این پس یکم این که این نمیدونیم اطلاق داره، حتی قبل از قبض هم جاری میشه، قبل از قبض جاری میشه، شاید مال بعد از قبضه، لذا در قبل از قبض فقط کدوم قاعده جریان پیدا میکنه؟ قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایه، لذا قاعده دوم هم که تلف و فی زمن الخیار باشه اولا عمومیت نداره که شامل بشه و تمام خیارات را، و نه تمام احوال را شامل قبل قبض و بعد از قبض هم بشه مشخص نیست، بلکه تحقیق اینه کما این که انشاءالله در جای خودش میاد، این قاعده مال خیار مجلس و خیار شرط و خیار حیوانه و مال تلف بعد القبض، لذا تلف قبل از قبض اصلا شامل نمیشه. لذا پس ما این دوتا تعارض با این دوتا قاعده رو چیکار کردیم؟ حل کردیم. مقام دوم تلف در سه روزه. اگر مبی تلف بشه و در بین سه روز، روز اول و دوم اینا، به عهده کیه؟ اینجا هم مشهور میگن از مال بایه، چون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایه، پس دلیل میشه که اجماع یکم این نبوی معروف. پس اینجا هم همینه، منتها اینجا نظری دومی هم وجود داره. پس ولو تلف فی الثلاثه فالمشهور کونه من مال بایه، مشهور میگن اینجا هم از مال بایه، و عن الخلاف ادعای اجماع هم برای مطلب شده، پس دلیلش که میشه اجماع یکم همین قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایه، بایه هنوز تحویل نداده، بین سرود باشه بعد از سرود باشه به عهده کی است؟ به عهده بایه هستش. خب نظریه دوم چه؟ نظریه دوم گفتن خلافاً لجماعت من القدما من هم المفید و سیدان مدعین علیه الاجماع، اونا هم ادعای اجماع کردن که گفتن نه، به خاطر قاعده زمان المالک لمالهی، زمان به عهده مشتریه. چرا؟ چون مالک مبی کیه؟ بعد از بی مالک مبی مشتریه، اگر مالک مشتریه زمان هم به عهده مشتریه. پس قاعده زمان المالک لمالهی، مالک ضامن مالش هست، میتونه حجت و دلیل این قول قرار بگیره. خب مرحوم شیخ میفرماین که این نظری دوم رو ما قبول نداریم، چون اول اجماع که معارض با اون اجماع دیگه هست، و این قاعده زمان المالک هم باز تخصیص میخوره به نبوی، چون زمان المالک لمالهی مطلقه. اما قاعده کل مبی تلف قبل قبضهی میگه اگر قبل از قبض باشه، قبل از قبض به عهده کیه؟ به عهده بایه هست. پس اجماع معارض است بلکه موهون است، و قاعده هم تخصیص میخوره به نبوی. این نبوی که ما ذکر کردیم ضعفش هم جبران میشود با شهرت. علاوه بر این هم ما یه روایت دیگه در محل بحث داریم که در این روایت هم میگه زمان بهته بایه. این روایت، روایت عقبت ابن خالد هست. متن روایت اینه: فی رجلن اشترا متاعا من رجلن، یه مردیه که خریده کالایی رو از مرد دیگر، و اوجبه، یعنی بیع لازم قرار دادن، بیع لازم انجام دادن، غیر انه ترک المتاع عنده، مشتری متاع مثلا کتابو که گرفته پیش بایه گذاشته، ولم یقبضه، قبض صورت نگرفته، قبض اقباض صورت نگرفته، بهش میگه باشه آتی که قدر انشاءالله، میرم فردا میام. فسرق المتا، در همین به کتاب و دوز آمد برد. سوال میکنه من مال من یکون، حالا که دوز برده تلف و خسارت از مال کی حساب میشه؟ فرمودن که امام فرمودن قال من مال صاحب المتا الذي هو في بيته، این از مال بایه حساب میشه که تو خونش نشسته متا و فروخته، از مال او حساب میشه. حتی یقبض المال، تا زمانی که اقباض نکرده مال را، و یخرجه من بیته، از بیت خودش خارج نکرده، به مشتری تحویل نداده، تلف قبل از قبض از مال کی حساب میشه؟ از مال بایه حساب میشه. فاذا اخرجه من بیته، اما موقعی که مال را از بیت خودش، خونه خودش خارج کرد، فالمبتا، مشتری که خریده، او ضامن حق میشود، حتی یرد الی حقه، که مشتری هم حق بایه که ثمنه بده. پس قبل از قبض تلف به عهده بایه، بعد از قبض تلف به عهده کی میشه؟ مشتری میشه. اینم پس در این رابطه. مطلب سومی که در این مباحث مطرح میشه اینه که اگر بایه به مشتری بگه بیا بردار متاع و بردار و ببر، ولی مشتری این کارو نکنه، پس بایه در معرض قبض قرار میده مبی رو، میگه بیا کتابتو بردار و ببر، بیا زمینتو بردار و بگیر و ببر، تخلیه کردم مال تو باشه، اما مشتری قبض نکرده. اینجا اگر مبی تلف بشه زمان به عهده کی؟ آیا قبل از قبض حساب میشه یا بعد از قبض حساب میشه؟ مرحوم شیخ میفرما اینو ما قبلا بحث کردیم که این گفتار بایه که بیا مبی رو ببر، اگر گفتیم این قبض حساب میشه، خب تلف میشه تلف بعد از قبض، به عهده مشتری میشه. اما اگر این گفتار و کلمات بایه قبض حساب نشه، باید قشنگ مشتری تحویل بگیره، این که بیگه مکاسب و بیار و ببر، این قبض حساب نمیشه، اینجا میشه هنوز قبض محقق نشده، تلف به عهده کی حساب میشه؟ تلف به عهده بایه حساب میشه. پس این فرع دیگه میشه، لو مکنه من القبض، اگر متمکن کند بایه مشتری را از قبض، بیا بگه مکاسب و بردار و ببر، بیا دوچرخه تو بردار و ببر، اما فلم یتسلم، مشتری نیاد تحویل بگیره. اینجا ضامن بودن ما بایه مبنی بر اینه که آیا زمان به گفته او و به این تمکین مرتفع میشه یا مرتفع نمیشه. اگر این قبض حساب بشه زمان از بایه برداشته میشه، اگر این جمله قبض حساب نشه زمان از بایه برداشته نمیشه. مرحوم شیخ میفرمایند و هو الاقوا. خب این تمام شد. اینجا مرحوم شیخ انصاری عبارتی از مرحوم شیخ طوسی در نهایه مطرح میکنن که کل بحث رو مرحوم شیخ طوسی مطرح کرده، تمام فروعاتی که ما گفتیم، مقام اول و مقام دوم، که عبارت شیخ طوسی رو میخونیم در نهایه. بعد مرحوم شیخ این قلتی به این عبارت داره: قال الشیخ فی النهایه اذا با الانسان شیئا، اگر انسان یک شیء رو بفروش، مثلا کتاب رو فروخته، ولم یقبض المتاع،
اما اقباض نکرده، متا رو کتاب و تحویل نداده، ولا قبض از ثمن پولم تحویل نگرفته و مدل مبتا مشتریم بذاره و بره. فان العقد موقوف ثلاثه ایام، اینجا به تا سه روز وای میستیم معلق یعنی. فان جاء المبتا فی مدت ثلاثه، اگر مشتری در این مدت سه روز پول رو برد، کان المبیع له، کتاب میشه مال مشتری. و این مدد ثلاثه ایام، اما اگر سه روز گذشت و مشتری پول رو نیاورد، کان البایع اولا بالمتاع، اینجا بایع اولویت داره نسبت به این کتاب. هر کار میخواد با این کتاب میتونه کنه، میخواد صبر بکنه، میخواد معامله رو به هم بزنه، کتابو به کسی دیگه بفروشه. حالا فان هلک المتاع فی هذه الثلاثه ایام، اگر کتاب در این سه روز تلف شد، اگر لم یکن قبضه ایا، اگر اقباض نکرده باشه با یک کتاب رو به مشتری، خب تلف به عهده کیه؟ کان من مال البایع دون المبتاع، از مال بایع حساب میشه، دون المبتاع از مال مشتری حساب نمیشه. اما و این کان قبضه ایا، با یک کتاب رو قبض به مشتری کرده باشه، ثم هلک فی مدت ثلاثه، بعدن هلاک بشه و در مدت سه روز، کان من مال المبتاع، اینجا تلف به عهده کیه؟ به عهده مشتریه، چون قبض صورت گرفته. و این حلک بعد از ثلاثه، و اگر تلف بعد از سه روز باشه، اینجا از مال بایع است علا کل حال، از مال بایع یعنی چه؟ علا کل حال یعنی چه؟ چه قبض کرده باشه، چه قبض نکرده باشه. این جمله شما اشکال داریم، این که میگه بعد از سه روز به عهده بایعه، علا کل حال نه، بعد بگه اگر قبل از قبض باشه به عهده بایعه، نه بعد از قبض. این عبارت علا کل حالش رو مرحوم شیخ اشکال میکنه. این انتهى المحكي و فی المختلف و قال بعد الحکایه، مختلف هم گفته و فیه نظرون، چرا؟ چون اذم القبض یلزم البیع، چون اگر قبض صورت گرفته باشه که بیع لازم میشه و تلف به عهده مشتری میشه، نه به عهده بایع علی کل حال. خب مرحوم شیخ میخواد چکار کنه؟ میخواد از این اشکال جواب بده، بگه ما اینطوری بگیم، بگیم این فقره سوم رو مقابل مرحوم علامه در مختلف، این فقره سوم رو گوی مقابل دو فقره اول و دوم قرار داده، لذا گفته فقره سوم که گفته علا کل حال شامل میشود هم ما بعد القبض رو هم ما قبلش، لذا اشکال کرد، گفته علا کل حال اشتباهه، چون علا کل حال هم شامل بعد از قبض میشه، هم شامل قبل از قبض میشه، خصوصا با این تعبیر علا کل حال. لکن اگر ما بگیم تعمیم درست نیست، چون این تعمیم خلاف اجماعه، چون اجماع فقها میگه بعد از قبض به عهده مشتریه، و همچنین منافات با تعلیل حکمی داره که خود شیخ آورده در نهایه، چون تعلیلی که آورده اینه که لأن الخیار له بعد از ثلاثه ایام، گفته خیار مال بایع بعد از سه روز، خیار مال بایع، در حالی که اونجا گفته بود قبضه، اگر قبض صورت بگیره، این کان قبضه یا اگر مبیع اقباض بکنه و قبض بده، که خیار نداره بایه، چون یکی از شرایط خیار تأخیر این بود که قبض اقباض صورت نگیره، پس این که گفته قبضه اینجا که خیار نداره، پس اگر خیار داره مال کیه؟ یعنی هنوز قبض صورت نگرفته، پس این جمله‌ای که ذکر کرده که خیار دارد بایه، این به ما رو رهنمون میکنه به این مطلب که کی بای خیار داره؟ موقعی که قبض و اقباض صورت نگرفته باشه، لذا این عبارت ایشون اطلاق نداره که هم قبل از قبض رو شامل بشه هم بعد از قبض رو، بلکه کی شامل میشه؟ فقط قبل از قبض رو شامل میشه، به قرینه چی؟ به قرینه خیار داشتن، چون بعد از قبض که بای خیار نداره. پس فان من المعلوم خیار میباشد برای بای با عدم قبض، لذا عبارت مال قبل از قبضه، لذا دلالت میکنه این حکم معلل که گفته خیار داره که فرض مسئله قبل از قبضه، لذا استفاده عمومیت از عبارت شیخ نمیشه کرد، گرچه عبارتشون اطلاق داره بلکه صریحه که علا کل حال، اما نه مرادشون قبل از قبض بوده نه بعد از قبض. خب اینم در رابطه با این فرع که مطرح کردیم، آخرین فرعی که در خیار تأخیر مطرح میشه، انشاءالله فردا مطرح میکنیم، در رابطه با مبیهایی که یک روزه دو روزه خراب میشن، مثل سبزیجات. اینجا خیار تأخیر تا چند روزه؟ تا سه روزه یا نه؟ اینجا دیگه متفاوته، انشاءالله مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.